آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شما به خیر و نیکی عزیزان شنونده، امروز پنجشنبه است. برنامه هایی که همکاران خوب من برای این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت های بنده طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار غریب خراسان پیشکش شما عزیزان خواهد شد و پس از اون گفتار ادبستان تقدیم میشه به همه شما ادب دوستان عزیز و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی پنجشنبه رو خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه تقویم تاریخ رو بشنوید.
بانم و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 19 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 9 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 یونی سال 2022 میلادی. ۱۴۴۹ سال پیش بنابر اقوال تاریخی معتبر در روزی 9 ذی‌قعده سال 394 هجری قمری، ناصر خسروی قبادیانی، شاعر و نویسنده مشهور ایرانی، در بلخ واقع در شمال شرق ایران قدیم و شمال افغانستان فعلی متولد شد. ناصر خسرو از کودکی در محضری استادان زمان خود به تحصیل علم و دانش و حفظ قرآن مجید پرداخت. او علاوه بر ادبیات فارسی و عربی با بیشتر علوم زمان خود همچون حساب، هندسه، نجوم، طب، داروشناسی و الهیات نیز آشنا شد. ناصر خسرو زندگی پرفراز نشیبی را داشت. او در جوانی مدت به شغل دبیری در دربارهای محمود و مسعود غزنوی مشغول بود، اما پس از چند بر اثر تحولی که در اندیشه او پدید آمد از سیاست کنارگیری کرد و به تحقیق در اصول و عقاید مذاهب مختلف و سیر و سفر پرداخت که حاصل این سفرهای 7 ساله کتاب معروف سفرنامه اوست. ناصر خسرو در این کتاب مشاهدات خود را در سرزمین‌های روم، مصر، حجاز و بین النهرین به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از نظر تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیف خصوصیات کشورهای خاورمیانه حائز اهمیت است. ناصر خسرو افکار و اعتقادات خود و همچنین حکمت‌ها و موعظه‌های بسیاری را در قالب آثار و اشعارش بیان کرده است. کتاب های زاد المسافرین، خان الاخوان و وجه دین و همچنین روشنایی‌نامه از دیگر آثاری با ارزش این شاعر برجسته ایرانی به شمار می رود. حکیم ناصر خسرو قبادیانی پس از 87 سال زندگی در سال 481 درگذشت. ۲۴۸ سال پیش در روز 9 یونی سال 1774 میلادی جوزف وان هامر شرقشناس معروف اتریشی متولد شد و پس از فرا گرفتن زبان‌های عربی و فارسی و ترکی از طرف دولت اتریش به عنوان مترجم به سفارت این دولت در عثمانی اعزام شد. هامر از فرصتی به دست آمده برای شناخت فرهنگ کشورهای ایران، سوریه، لبنان و مصر استفاده کرد و به معارف اسلام نیز آشنا شد و به دلیل تلاش برای معرفی فرهنگ مشرق زمین به اروپا چندین جایزه دریافت کرد. برخی جملات و نوشته های وی حاکی از آن است که به اسلام گرایش پیدا کرده بود و حتی بر روی سنگ قبری که قبل از وفاتش در سال 1856 برای خود تهیه نموده بود آیات از قرآن نوشته بود. از جمله کتاب های این خاورشناس اتریشی میتوان به تاریخ امپراتوری عثمانی، مجموعه تصاویر حاکمان مسلمان و تاریخ شهر عثمانی اشاره کرد. و 152 سال پیش در روز 9 یونی سال 1870 میلادی چارلز دیکنز نویسنده و رمان نویس معروف انگلیسی درگذشت. او در سال 1812 میلادی متولد شد و بنیانگذار سبک ریالیزم یا واقع‌گرایی در ادبیات قرن 19 انگلیس است. دیکنز ابتدا جذب حرفه روزنامه‌نگاری شد، اما بعدها به داستان نویسی گرایش یافت و رمان‌های همچون اولیور تویست و دیوید کوپرفیلد را نوشت که برای او شهرت جهانی برمغان آورد. از دیگر آثار این نویسنده معروف انگلیسی میتوان به کتاب‌های آرزوهای بزرگ، قصه از دو شهر و دوستی مشترک ما اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 19 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 9 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 یونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنوندگان خوب رادیو تاجیکی صدای خراسان، تقویم تاریخ رو به اتفاق شنیدیم. در این لحظه تکرار گفتار غریب خراسان پیشکش شما خواهد شد.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع سکوت از دیدگاه امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، زبان از مهمترین اعضای بدن است. زبان ترجمان عقل و اندیشه و شخصیت انسان است. هنگامی که فرد شروع به سخن گفتن می نماید، در حقیقت آنچه را که در نهان و باطن خود دارد آشکار می کند. لذا سکوت و حفظ زبان از گفتار بیهوده و لغو به حفظ شخصیت او کمک می کند. سکوت موجب عزت و به دست آوردن محبت دیگران می شود و به طور کلی سکوت و خاموشی موجب سلامت و نجات می شود. امام رضا علیه السلام سکوت در آنچه که به کار نمی آید را یکی از نشانه های فقه و فهم می داند. امام رضا علیه السلام درباره آن می فرماید: از نشانه های فقه حلم است و حیا و خاموشی و سکوت دریست از درهای حکمت. همانا به وسیله سکوت کسب محبت و دوستی می شود. سکوت باعث سلامتی و آسایش فرشتگان نویسنده می شود. همانا سکوت راهنمایی برای تمام خوبی هاست. سکوت سبب نجات از بسیاری از گناهان می شود و در نتیجه کلید ورود به بهشت است. چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که به یکی از یاران خود فرمود: آیا تو را به چیزی راه نمایی کنم که خدا به وسیله آن تو را وارد بهشت می سازد؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا. حضرت به او دستور به انفاق و یاری مظلوم و کمک از طریق مشورت دادند. سپس به او فرمود: سکوت اختیار کن مگر اینکه سخن تو از نیکی ها باشد. یکی از آثار مثبت سکوت آراسته شدن به زیور وقار و متانت است. انسان هر زمان که می‌خواهد سخن بگوید باید ابتدا فکر کند که سخن او چه پیامدی خواهد داشت. اگر پیامد خوب و مناسبی ندارد لازم است که سکوت کند. شخصی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت: درباره اسلام و دستورهای آن مطالبی بفرمایید که بدان عمل کنم و نیازی نباشد که از دیگران در این باره بپرسم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ایمان به خدا بیاور و در این راه استوار باش. دیگر بار پرسیدم: از چه چیز خود را حفظ کنم؟ پیامبر به زبان خود اشاره کرد، یعنی از زبانت بترس و آن را کنترل کن. امام رضا علیه السلام نیز سکوت را از علامتهای دانایی می شمارد و می فرماید: از نشانه‌های دانایی سه چیز است: بردباری، دانش و خاموشی.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام، از همه جا رانده‌ام، قافله زائران رفته و جا مانده‌ام، قافله زائران رفته و جا
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در ارزش سکوت فرمودند: سکوت دری از درهای حکمت است. مطابق این حدیث رضوی، سکوت و حکمت پیوند استوار و پایداری دارند. انسان خردمند و حکیم و فرهیخته و متفکر در معاشرت ها و رفت و آمد ها در بین مردم و اجتماع ساکت است و تنها آنجا که ضرورت دارد و سودمند است و به گناه آلوده نمی شود، با دقت و مواظبت سخن می گوید. آری، فرزانگان همواره در سکوت قرار دارند، به گونه‌ای که برخی افراد تصور می کنند لالند، چون جز در انجام واجبات و مستحبات و برای رضای خدا سخن نمی گویند. در حدیث دیگر امام رضا علیه السلام فرمودند: از نشانه های دینشناسی و فهم دین، بردباری و دانش و سکوت است. در این بیان لطیف رضوی نیز سکوت و خاموشی از علامت های فقه و نشانه های فهم عمیق دین و دینداری قرار داده شده است. البته هدف اصلی از احادیث سکوت این نیست که انسان باید زبان خود را ببندد و حتی در مورد احقاق حق خود و دیگران و یا راهنمایی و ارشاد آنان سخن نگوید، بلکه مقصود از سکوت جلوگیری از هرزگویی و آفات کلام است. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عاشق سالها دور از معشوق بود و در هجران او میسوخت و برای تسلای خیش نامه ها برای او نگاشته و نزد خود نگاه داشته بود تا سرانجام به وصال معشوق رسید. معشوق در کنار او نشسته بود، اما عاشق به جای توجه به او نامه های عاشقانه خود را بیرون آورده بود و می خواند و به وجد می آمد. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. آنقدر آن نامه ها را می خواند که حوصله معشوق را سر می برد. معشوق معترضانه به او می گوید این نامه ها را برای که نوشته ای؟ اگر برای من است که اکنون من در کنار تو هستم و به وصالم رسیدی. خواندن نامه عاشقانه در هنگام وصل چیزی جز ضایع کردن عمر نیست. گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نامه خوان، نیست این باری نشان عاشقان. عاشق گفت درست است که تو نزد من حاضری، اما آن لذتی که در زمان فراق می بردم اینک نمیبرم. آنچه میدیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه میبینم وصال. معشوق برآشفته گردید و گفت: معلوم میشود تو علاوه بر من عاشق آن حالت خودت هستی. تو فقط به من دل نبستی، بلکه با حالات خودت خوش هستی. معشوق حقیقی آن کسی است که یکتا باشد و شریکی در این عشق نداشته باشد. این حکایت بیانگر حال آن سالکی است که هرگاه حقیقت را بی حجاب و نقاب شهود کند، آن را بر نمی تابد، چرا که عادت کرده است که حقیقت را از ورای حجاب ها بنگرد و بدان عشق ورزد. چون این سالکی شیفته زواهر و پوسته هاست و با لب حقیقت میانه چندانی ندارد. در پناه حضرت حق بدرود.
باز هم از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه گفتار ادبستان تقدیم شما ادب دوستان میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گردیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان. شما گرامیان که هر هفته منتظر پخش گفتار ادبستان از صدای خراسان هستید، خدا را شکرگزاریم که فرصت هماوایی دوباره با شما ادب دوستان و ادب پروران از سراسر جهان به ویژه تاجیکستان، ایران و افغانستان را برای من فراهم آورد. من علیرضا چاافتانی در خدمت شما هستم با ادامه بحث‌ها در مورد روزگار و آثار میر سید علی همدانی، شاعر و عارف بزرگ که زادگاهش همدان ایران است و آرامگاهش کولاب تاجیکستان.
آرامگاه میر سید علی همدانی به گفته بعضی از شخصانی که در اینجا کار و فعالیت می‌کنند از عصر 14-15 در این شهر کولاب بوده است و بعضی روایت‌ها معلوم است که وقتی که سنگی که در این آرامگاه است او را به ایران میبرند، در کولاب شمال سخت میوزد و زمین جنبی میشود تا آوردن آن، که این را تقریبا یک هفته گفتند با شنیده من و زیاده از 4 عصر می شود که یعنی آرامگاه میرسید علی همدانی در شهر کلوب بستانی قرار دارد.
بله یاران، میر سید علی همدانی عارف نامی قرن هشتم هجری قمری است که با این عارف نامی در این برنامه بیشتر آشنا می شویم و از این طریق میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از سید علی همدانی عارف قرن هشتم هجری قمری سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خیش را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. و ما عزیزان، شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این نشانی پیگیری نمایید: parstoday.com/tajik. فضلا و دانشمندان همروزگارش میر سید علی همدانی را سلطان العارفین و مردم کشمیر، وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب داده اند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. گفتیم که میر سید علی عارف ایرانی در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. سید علی همدانی پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار، از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خیش را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند، از جمله در کولاب تاجیکستان. در این رابطه بخشی از یک گفتار را پخش می کنیم که برگرفته از تلویزیون ملی تاجیکستان است.
میر سید علی همدانی، ولی والا مقام، عالمی صاحب شهرت و ادیبی شیرین سخنی تاجیک و فارس حضرت میر سید علی همدانی بیشک از نابغه های عالم اسلام است. نام اصلیش علی ابن شهاب الدین ابن محمد بوده، از نسل حضرت پیغمبرمان یعنی سید زاده می باشد. تربت شریف او در شهر کولاب ولایت ختلانی وطنی عزیزمان واقع بوده، زیارتگاهی خاص و عام است. از روی اخلاص و صمیمیت بی اندازه مردم و درجه مقام و مرتبهش، او را در مملکت های مشرق زمین با نام های دیگر نیز از قبیل شاه همدان، میری همدان، میری کبیر، سیاه پوش، میری سیاه پوش، حضرت امیرجان یادآوری می کنند. در کشور ما خاصه در شهر کولاب و اطراف آن، از روی محبت بی پایان صمیمی همگان او را حضرت امیرجان نام برند. سال مولود میر سید علی همدانی را اکثر سرچشمه ها 12 ماه رجب سال 714 هجری مطابق به 12 اکتبر سال 1314 میلادی نشان می دهند. او در شهر همدان ایران در عائله شخصی عالم و دانشمند به دنیا آمده است. او درباره از همدان بودن خود چنین می فرماید: نیزان همدانم که ندانند علی کیست، من زان همدانم که علی را همدانند. در تعلیم و رشد و کمال معنوی او پیش از همه محیط عائله و موقع دو عالم زبردست همدان، خیشان نزدیکش شراف الدین محمود ابن عبدالله مزدکانی و تقی الدین علی دوستی خیلی بزرگ است و در چنین محیط سالم تعلیم خوب معنوی و اخلاقی دریافت و در سن 16-18 سالگی از علمهای موجوده زمانش کاملا برخوردار گشت. همه شرایط مساعد و گوارا او را تطمین نکرده، پی جستجوی علم و معرفت و حقیقت اصیل این محیط برایش عزیز را در سن 19 سالگی ترک کرد. بیشتری عمر عزیز خیش را در غربت و سفرهای پی در پی برای کسب علم و کمالات معنوی و ارشاد مردم گذرانید. و هر سرزمینی که پای مبارکش را می نهاد، هوای معنوی آن منزل و مکان از فیض قدوم با برکتش دیگرگون می شود و بیچاره و بینوایان، ضعیفان و بیماران دست یاری و سخا دراز می کرد. در سفرهایش او را بعضی خیشان و اهل اقربا و دوستان و مریدانش همراهی می کردند. او به مکه و مدینه، مصر، پاکستان و هندوستان، آسیای میانه، ترکیه و دیگر ممالک دنیا سفر کرده به رسم و رسوم آن خلقها از نزدیک شناس می شود. هدفی اساسی و اولین درجه از این سفرها ارشاد و راه نمایی نمودن مردم به سوی قله‌های کمالات انسانی، اخلاق حمیده و به دست آوردن سعادت حقیقی آنها بود. او در این سفرها از صحبت اولیای زمان فیضیاب گردیده، اثری جاودانی تصوفی خود اوراد فتحیه را ایجاد کرد. در این مدت به قول سید اشرف ظفر، بار نخست علی همدانی سال 1373 میلادی به ولایت ختلان و کولاب امروزه تشریف آورد. واقعا در تاریخ تصوف و اهل ادب شرق مثل سید علی همدانی کم شخصیتی را دچار می توان آمد که اینقدر سفرها نموده و خدمت اولیا و دوستان خدا کمر بسته و از آنها برخوردار گردیده باشد. آن حضرت خودش بارها تأکید نموده است که در کسبی کمال آدمی بی نظری استاد به جای نمی رسد و مرتبه ای را صاحب نخواهد شد. ای علی، رو نظر کن زیسری صدق و صفا، که بجای نرسید بی نظری پیر مرید.
همراهان، شنونده گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امید است تا این قسمت از برنامه ما که در مورد سید علی همدانی است مورد پسند شما قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میر سید علی همدانی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. میر سید علی همدانی ترویج دین مبین اسلام و تبلیغ و انجام وظایف الهی و انسانی را هدفی مقدس می دانست و در سفر و حضر به انجام آن مشغول بود. وی برای انجام مأموریت خود از شیوه های مختلفی همچون تدریس معارف اسلامی و اصول اعتقادی، تربیت شاگردانی که هر کدام مبلغی دانشور بودند، تشکیل مجالس وعظ و خطابه برپا کردن حوزه‌هایی برای تهذیب نفس و رویش فضایل اخلاقی بهره برده است. وی با آموزش مبلغان و واعظان سازمانی وسیع و منظم برای رساندن پیام توحید به طالبان حقیقت ایجاد کرد. سید علی همدانی توانست با اهتمام به احیای عنصر حیاتی امر به معروف و نهی از منکر، مقاومت در برابر مفاسد را به یاران و شاگردان و دوستارانش بیاموزد. او حکام و والیان را راهنمایی می کرد و آنان را به عدل و انصاف و رعایت قوانین دینی فرا می خواند. احداث مسجد و مدرسه و تأسیس کتابخانه کوشش‌هایی بود که به تشویق یا زیر نظر این عارف مبلغ انجام می گرفت. شنوندگان گرانقدر، گفتار ادبستان رو به پایان است. امیدواریم ارتباط قلبی ما و شما که از طریق امواج صدای خراسان برقرار شده است پایانی نداشته باشد و هفته آینده نیز در خدمت شما باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم کلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج، رژیم صهیونیستی دولت‌های را که به سمت عادی‌سازی رابطه‌ها با آن رفته‌اند استثمار می‌کند. دیدار وزیر نیروی ایران با نخست وزیر و وزیر خارجه تاجیکستان. و ابراز نگرانی تعداد از رسانه‌های تاجیکستان از افزایش محدودیت برای فعالیت کسبی آنها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم همراه با دیگر همکارانم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم کلاب اسلامی با بیان اینکه صهیونیست‌ها بلای فوری و نقد جهان اسلام هستند تاکید کردند رژیم صهیونیستی دولت‌هایی را که به سمت عادی سازی رابطه با آن رفته‌اند استثمار میکند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال افزودند افشای تفتیه و طراحی صهیونیست‌ها از کارهای ضروری در حج است و دولت‌های عربی و غیر عربی که برخلاف خواست ملت‌ها و برای خواست آمریکا به سمت عادی‌سازی رابطه‌ها با رژیم صهیونیستی رفته‌اند بدانند این نشست و برخاست‌ها جز استثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسلامی است تاکید کردند باید همه تلاش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختلاف بخصوص اختلاف میان شیعه و سنی از سرپندهای انگلیسی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تماس‌های خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قرآن خوب را از جمله زمینه‌های افزایش اتحاد برشمردن.
صد بار تکرار میکنیم باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه
راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسله ها و چکاپ هایی که همیشه انگلیس ها استفاده کردن چکاپ بین شیعه و سنی بود. به این اتحاد رو هر چی میتونید بیشتر کنید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با وظیفه های سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسلام نیز اشاره کردند و گفتند تامین امنیت همه زائران و ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فاجعه های گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه ها از خواسته های جدی جمهوری اسلامی است.
یه دولتی بالاخره در اونجا حاکمیت پیدا کرده و امور اونجا رو به دست گرفته، باید بر طبق مصلحت دنیای اسلام عمل کنه نه بر طبق مصلحت خودش. این چیزایی که نقل کردن از افزایش بعضی از هزینه ها و اینا کارهایی است که باید تجدید نظر کنن. اونگه امنیت زوار رو باید حفظ کنن. بنده امنیت همه زوار دنیای اسلام رو و به طور ویژه امنیت زوار ایرانی رو به جد مطالبه میکنم. موظفند که این امنیت رو حفظ کنن و نگذارن که فجایع گذشته تکرار بشه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تعلیم همزیستی، ساده زیستی و اجتناب از گناهان و اموری در دسترس اما نیازمند مراقبت را از جمله درس‌های مهم حج برشمردند.
به جای صرف در اون بازارها و اون دکانگردی ها و مغازه‌گردی ها، برای اون کسی که میخواهید سوغاتی بخرید برید دو رکعت نماز تو مسجد حرام بخونید، برید اونجا دعاش کنید، برید نیم صفحه قرآن براش بخونید. این سوغاتی واقعی اینه. اون چیزی که شما در اونجا به عنوان سوغاتی تهیه میکنید که گرانتر از جنس داخل هم هست، جنس داخل در موارد متعددی بسیار بهتر از اون هم هست، هم بهتر هم ارزان‌تره. این همینجا تهیه کنید.
ادامه نشر خبرها. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران سه شنبه برای شرکت در کنفرانس دهه بین المللی آب برای توسعه پایدار به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. علی اکبر مهرابیان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در دیدار با قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان ضمن تاکید بر نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خویشاوندی مردم دو کشور برای کمک به برادران تاجیکستانی اعلام آماده کرد. مهرابیان با اعلام شرایط شرکت‌های ایرانی با قیمت مناسب و کیفیت یا صفت بر اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی این کشور توسط متخصصان ایرانی اعلام آمادگی کرد. نخست وزیر تاجیکستان نیز ضمن قدردانی از میزبانی ایران در برگزاری مراسم امضای 17 سند همکاری، این سندها را زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها عنوان نمود. قاهر رسول‌زاده همچنین افق همکاری‌های دو کشور را روشن‌تر از همیشه دانست و برای گسترش رابطه‌های تجاری اعلام آمادگی کرد. مهرابیان همچنین با سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرف‌ها با تأکید بر برگزاری موفق کنفرانس بین‌المللی آب برای توسعه پایدار با حضور بیش از 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی توافق‌های انجام شده در سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران را به عنوان مبنای توسعه رابطه‌های تجاری دو کشور مورد تأکید قرار دادند. همچنین دو طرف بر ضرورت فعال‌سازی بخش خصوصی ایران و تاجیکستان به عنوان موتور محرکی توسعه رابطه‌ها تأکید کردند. طرف‌ها در این دیدار ضمن با اهمیت دانستن مفهوم خویشاوندی که در دیدار مقام معظم رهبری با رئیس جمهور تاجیکستان بیان شد تأکید کردند که در زمینه‌های مختلف از ظرفیت‌های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور به شیوه مناسب استفاده شود. رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 در سه برنامه اجرایی می شود. بهرام سفروف کارشناس اقتصادی این طور توضیح می دهد.
اولینه یعنی که برنامه سال 2016-2020 این اصلا نگران داشته است برای گزارش به مدل نوی رشد. برنامه 2021-2025 این نگرانده می شود و رشد با سرعت تاجیکستان و در این زمینه جلب سرمایه خورد و برنامه اوکران این برنامه سال 2026-2030 این وظیفه اساسی اون برنامه نگارنده می شود و تدریجا گذشتن و انجام رسوندن یعنی که صنعت کنونی یعنی اندستریالیزاسی جمهوری تاجیکستان می باشد. 2021-2025 اکنون در اینجا اصلا تمام ذخیره تمام امکانات رو روانه کرده می شود برای جلب سرمایه داخلی از اون جمله سرمایه از حساب سکتوری خصوصی.
تعدادی از رسانه‌های تاجیکستان با صدور بیانیه مشترک از افزایش محدودیت برای روزنامه‌نگاران و ایجاد مانع‌ها برای فعالیت‌های کسبی یا حرفه‌ای ابراز نگرانی کردند. تعدادی از سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان با صدور یک بیانیه مشترک از افزایش مواردهای فشار بر روزنامه‌نگاران و ایجاد مانع‌ها برای انجام فعالیت حرفه‌ای آنها ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه مشترک سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان به طور مشخص به چند مورد ضرب‌الذل روزنامه‌نگاران و بلاگ نویسان و وبلاگ نویسان و موارد بازپرسی قرار گرفته و مصادره تجهیزات حرفه‌ای آنها شده اشاره شده است. سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان خواستار اجرای قانون‌های مربوطه و بخصوص قانون اساسی این کشور شدند که آزادی بیان را تضمین و سانسور را ممنوع اعلان کرده است. آنها ایجاد فشار مقامات بر روزنامه‌نگاران را اقدام مخالف منافع ملی تاجیکستان دانسته و گفتند که چون رویشی باعث لطمه دیدن وجهه بین المللی کشور و رهبری سیاسی آن خواهد شد. همچنین در این بیانیه گفته شده است که در شرایط گئوپولیتیکی موجود در منطقه و جهان ایجاد بی‌اعتمادی در میان جامعه رسانه‌ای خلاف منفعت‌های ملی تاجیکستان است. سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان خواستار تحقیق موردهای پایمالسازی حقوق روزنامه‌نگاران و مجازات عاملان آنها شدند. بیانیه مشترک سازمان‌های رسانه‌ای تاجیکستان از سوی شورای رسانه‌های تاجیکستان، انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، مرکز تحقیقات روزنامه‌نگاری، اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان، گروه رسانه‌ای از پلیس، سازمان اجتماعی خامه، مشاور رسانه‌ای تاجیکستان و همچنین نشریه‌های صدای مردم، منبر خلق تاجیکستان و غیره امضا شده است.
در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان میگوید اعضای تیم برای حضور در جام ملت‌های آسیا از آمادگی خوب برخوردار هستند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2023 از 8 ایون در بیشکک آغاز می‌شود. تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان، سنگاپور و میانمار که در گروه F حضور دارند برای راهیابی به فینال رقابت‌های خود و مساف هم خواهند رفت. پیتر سگرد سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت حریفان تاجیکستان ضعیف نیست و همه برای پیروزی رقابت می‌کنند. سگرد گفت ما به حریفان خود احترام میگذاریم و رقابت میکنیم و افزود ضعف و قوت حریفان خود به خوبی بررسی کردیم و اکنون تمرکز خود را روی بازی اول مقابل میانمار گذاشته ایم. این مربی خرواتی با ابراز خرسندی از ترکیب آماده سازی و انتخاب بازیکنان خاطر نشان کرد. تیم ملی تاجیکستان در اردوی آماده سازی در دبی تلاش زیاد کرده است. سرمربی تیم تاجیکستان گفت می خواهیم بگویم آماده سازی یک تیم برای دو هفته سخت است، اما امیدواریم به فینال جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این هدفی است که برای تیم ملی تعیین شده است. تیم ملی تاجیکستان اولین بازی خود در این مسابقات را مقابل میانمار برگزار می‌کند. و ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین‌المللی تفلیس 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد دست خالی به تاجیکستان بازگشتند. 287 ورزشکار، 173 مرد و 105 زن از 36 کشور در این رقابت ها شرکت کردند. نورعلی امام‌علی و شهباز سیدابرارو در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجم‌الدینوف و محمد ابراهیم سرخانوف در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف و محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم کرامت الله حکیم و در وزن 90 کیلوگرم، منصور رحمان و ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلوگرم حضور داشتند. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از همکارم آقای امیری بخش خبرها را ادامه میدیم. سفارت چین در دوشنبه شرایط سفر شهروندان تاجیکستان به ولایت سینکیانگ این کشور را اعلام کرد. با سرگیری پروازها میان تاجیکستان و چین پس از 2 سال وقفه از 23 ایونی سال جاری که توسط شرکت هواپیمایی چینی China Southern Airlines انجام می شود، شرایط پرواز شهروندان تاجیکستان اعلام شد. بر اساس اطلاعی سفارت چین در دوشنبه، مسافران تاجیک باید یک شبانه روز قبل از پرواز نسخه کتبی آزمایش منفی بیماری کووید 19 را ارائه کنند. این گواهینامه باید تنها از سوی آزمایشگاه مفصوم به دیامید شهر دوشنبه صادر شود. همچنین داشتن کد سبز ویژه برای مسافران تاجیک در پرواز دوشنبه به ارومچی و یا پروازهای ترانزیتی از طریق قلمرو چین ضروری است. پروازها میان تاجیکستان و چین از ماه اپریل سال 2020 به دلیل گسترش کرونا ویروس قطع شده بود. مشکلات آبرسانی در جماعت گلشن ناحیه فرخار برطرف شد.
بعد ایواز شدن اگریگات های پرگویوکشی در موضع ارتابوز که زیاده از 3500 گیتر زمین می باشد، امروز ها زیاده از 10800 گیتر زمین پورا با پلوزی تامین کرده شده است و زمین هایی که سال های طولانی از آب تامین کرده نمی شد، امروز با آب تامین کرده شده و در این زمین ها تخته کرده شده است. در هر سه موضع ها دو اگریگاتی دو دستگاه آبکشی کار کرده شدند که زیاده از 9 کوب آب رو با زمین ها تامین میکنند و کشاورزان نوحه امروز با آب پلوزی پورا تامین هستند، چی از جهت نروی خود جاری و چی از جهت پایگاه آبکشی.
قرض خارجی تاجیکستان طی 6 ماه سال جاری با افزایش 2 میلیون دلار به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید. این نشان داد برابر با 37.5% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان می باشد. از این میزان قرض خارجی تاجیکستان بیش از 1 میلیارد و 100 میلیون دلار متعلق به بانک صادرات و واردات چین است. همچنین تاجیکستان به بانک جهانی 357 میلیون دلار، بانک روش آسیا 291 میلیون دلار و بانک روش اسلامی 184 میلیون دلار قرضدار می باشد. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار صرف خواهد شد. شنونده چند خبر کوتاه نیز باشید. ریاضیدان تاجیک برنده جایزه کشورهای عضو دولت‌های مستقل شد. مرقان شهبازوف توانست در بین 12 نامزد عنوان ریاضیدان برتر را کسب کند. مراسم اهدای جایزه ها دکمبر 2022 در تاشکند برگزار می شود. محمد رضا غایبی سرپرست نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه در حاشیه نشست فصل شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضوع ایران تاکید کرد. گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته ایران متوازن نیست و این موضوع برای برخی کشورها دستاویز شده تا ضد ایران اقدام کنند. بر اساس حکم دادگاه ناحیه لیلک در ولایت بادکند قرقیزستان، 11 شهروند تاجیکستان به اتهام گذر غیرقانونی مرز و پرداخت جریمه مالی محکوم و آزاد شدند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در سروری هیئتی برای شرکت در 3 نشست وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و چین وارد شهر نورسلطان شد. مهدی ولی‌پور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران گفت صبح چهارشنبه قطار مسافربری طبس یزد در حال حرکت در مسیر خود بود که در محدوده ایستگاه موزینو از ریل یا راه آهن خارج شد و متاسفانه تا کنون 21 نفر در این حادثه جان باختند. و مربیان روسی پایگاه نظامی 21 مستقر در اطراف شهر دوشنبه آموزش 500 نظامی تاجیکستانی را آغاز کردند. این مطلب را فرماندهی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 21 مستقر در تاجیکستان تابع این حوزه است اعلام کرد. کشاورزان ولایت سغد از هر قطعه زمین عاقلانه و ثمرناک استفاده می کنند. صدای شماری از کشاورزان ولایت را با هم می شنویم.
70 تا زمین داریم. نسبش زردال و شفتال و نسبت خالی که من پمیدار بادرین کدو چیسناک کبوتی ها میکاریم برای آیل خود ما زندگی پمیدار بادرین میبورد زیلی میبورد کشنج اکراب چیسناک
نزد حالی که با یک ساتق و جابه من سبزی کردگی من لبلوی سرخ کردگی من بادرین کردگی من پمیدار کردگی من اقیبه کتوشک های کارتوشکای گفته جوش به لوبیا میکاریم کشتی دویم میشد وای وای حاصل هم ناز میشد وقتی که حاصل خداتان رویانده استحصال میکنید وای لذتش دیگه چونکه با محنت خداتان میشد وای
در حدود جماعت دیوغات موجود از 10 دهه عبارت میباشد 32000 زیادتر مردم زندگانی و فعالیت میکند خوجای های دهقانی 1000 عدد زیادتر میباشد در حدود جماعت اوشاسکای نزدولگی خوجای ها قریب 7000 زیادتر میباشد که اوشاسکای نزدولگی خولی نمیمونه چونکه مردم خودش حواسمند که چونکه از قطعه های اوشاسکای نزدولگی خوسنوکی مثلا کشتی کارتوشکا میشد خب کشتی دیگر زراعت ها میشد که خوسنوکی بلند میگیرند در حدود جماعت دو حاصل گرفته میتونند که بعد کشتی کارتوشکا سبزوات میکنند همچون شلغم سبزوات سبزی میکنند.
همچنین امسال کشاورزان ولایت ختنان در مساحت 20000 گکتر سبزی و 124000 گکتر غله‌دانه کاشتند. اکمل ابراهیمیان معاون سردار سررئاست کشاورزی ختنان در این باره گفت
امسال طبق نقشه باید کشاورزان 362000 تن پلیزی استحصال نمودند. قریب که در همه نویوی منطقه بختر این زراعت همچون زراعت فایده آور از جهت اقتصادی می باشد و در نویوی این دوستی، قبودیون، شهر توز، ناصر خسرو، پنج، نویوی جهان نیز یکی از استحصال کنندگان اساسی زراعت های پلیزی در ولایت به حساب می رود. علاقه در دهه دویم ماه مای زراعت های پلیزی بمانند تربوز و هندلک در نویوی دوستی علاقه تیار است و سایب کرون از ولایت سغد از شهر دوشنبه و دیگر مناطق مملکت زراعت های پلیزی را برای تامین نمودن بازارهای دیگر شهر و نویه و خریداری نموده برده سدن.
امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی در مورد دهه بین المللی اقدام می آب برای توسعه پایدار 2018-2028 در تاجیکستان به سر می برد از مرکز بهداشت روستای سرکشتی پایین واقع در ناحیه رودکی بازدید کرد. هدف از این بازدید آشنایی با روند ارائه خدمات درمانی به روستاییان بوده است و از نزدیک با فعالیت‌های این مؤسسه از جمله روند معاینه و تشخیص بیماران آشنا شد. در پایان این بازدید امینه محمد به تعدادی از بانوان و دخترانی که در کاروان سیار سلامت در مؤسسه حضور داشتند هدیه‌های تقدیم کرد. اوغلای عبدالله و کارگاه تولید محصولات شیری در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختنان دایر کرده که مشتریان زیادی دارد. این زن که برای راه اندازی کارگاه مرحله های سختی را پشت سر گذاشت حالا نه تنها درآمد می گیرد بلکه قصد دارد زنان دیگر را نیز به کار قبول کند.
اول دخترم قطعی چکو کردیم همین دستم دستمی بریده در رکزک دخترم من سمکه با دستم با گرفته اکه من اینه چشده بینه من می چشدهیشم هسته بی پول یک هفته با مستید شد 68 گوه یک داشت مسجد شد. سه تا نشیر هر روز بینید که 11 روز با هر روز سه تا نشیر ویران شدن گرفت. 11 روز با قریب 2000 دلار زیاد. سیر مثال برای نوحیه ما ضرور چیز است. نقشم همین که سی تا زنکه جو با جای کار تامین کردن. حاضر تخونه با جو کردیم. گرانت پریزیدنتی با لایحه نویستم. ماه ایون باید تیان.
شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی تقدیم سهمتون می شود که همکارم آقای برهانی اجرا می کند.
برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد درباره امنیت غذایی در افغانستان هشدار دادند. در گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آستانه ورود به نقطه فاجعه بار ناامنی غذایی در جهان است. بر اساس این گزارش در مجموع 750 هزار تن در اتیوپیا، یمن، سودان جنوبی، سومالی و افغانستان با مرگ ناشی از گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پیام تاکید کرد نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و به کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این برای چندمین بار است که نهادهای بین المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در 9 ماه گذشته درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان در آوگوست 2021 پدیداری عامل‌های مختلف سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. مصادره شدن دارایی‌های افغانستان توسط دولت آمریکا با بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک‌های بین‌المللی علت‌های اصلی رویارویی این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در شرایطی که در ماه‌های اخیر هشدارهای بین‌المللی درباره بحران گرسنگی در افغانستان بارها تکرار شده است، دولت طالبان نیز به دلیل اصرار بر رویکردهای اقتدارگرایانه و اعمال سیاست‌های محدودکننده در این کشور زمینه را برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر افغانستان فراهم نکرده است. نادیده گرفته شدن حقوق زنان در بخش کار و تحصیل، محدود شدن فعالیت رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی و همچنین عملی نشدن تعهد دولت طالبان برای ایجاد دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان موجب شده تا جامعه جهانی نیز رغبت برای کاستن از فشارها بر این گروه و از سرگرفتن کمک‌های مالی به این کشور نداشته باشد و بحران کمبود مواد غذایی هر روز در افغانستان ابعاد جدیدتری پیدا کند. دیوید بیزلی از مقامات برنامه جهانی غذا میگوید دست کم نزدیک به نصف جمعیت افغانستان با بحران گرسنگی شدید روبرو هستند. مردم افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند و اگر این کمک‌ها ارسال نشود این کشور با بحران بزرگ بشری روبرو خواهد شد. این دیدگاه در بین کشورهای غربی وجود دارد که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان در شرایطی که طالبان انتظارات جامعه جهانی در خصوص رعایت دموکراسی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، موجب تقویت حاکمیت این گروه و بی‌توجهی بیشتر به اصل محترم شمردن آزادی‌های فردی و اجتماعی در این کشور خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج رژیم صهیونیستی دولتهایی را که به سمت عادی سازی رابطه با آن رفتهاند استثمار میکند. دیدار وزیر نیروی ایران با نخست وزیر و وزیر خارجه تاجیکستان و ابراز نگرانی تعدادی از رسانه‌های تاجیکستان از افزایش محدودیت برای فعالیت حرفه‌ای یا کسبی آنها. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
مذاکره کنیم.
بر بال امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
رزا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
تشکر فراوان میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. روزتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. خدا نگهدار.
لب 20 میلی